اما آنچه که امروز از بهارستان میشنوید، در بهارستان امروز به طرح نمایندگان مجلس برای کاهش نرخ سود وام بانکی بخش تولید میپردازیم. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی دکتر محمد رضا منصوری خبر دادند که نمایندگان مجلس در صدد طرحی هستند که بتونن تنظیمش بکنند و بر اساس اون سود وام بانکی که به تولید کنندگان اختصاص داده میشه تک رقمی بشه و مثل سایر کشورها به 4% برسه. البته ایشون اضافه کردند که این طرح بار مالی داره و ممکنه از سوی شورای نگهبان هم رد بشه و برای برطرف کردن این مشکل بهتره که دولت لایحه‌ای با این محتوا به مجلس بیاره. به اتفاق میهمانان بهارستان درباره این موضوع بیشتر با شما صحبت میکنیم. همراه ما باشید. خب اجازه بفرمایید قبل از اینکه میهمانان برنامه امروز رو خدمت شما معرفی بکنیم، گفتگوی همکارم رو تقدیم بکنیم به شما که این گفتگو البته در مجلس انجام شده در ارتباط با موضوع برنامه و اینکه ما چه کنیم که بتونیم سود وام‌های بانکی رو کاهش بدیم و البته در بخش تولید بتونیم هزینش بکنیم. همراهمون باشید، این گزارش رو بشنوید تا میهمانان امروز به جمع ما بپیوندند.
با سابقه ای که جناب علی دارید در مرکزی خواهش می‌کنم. خواستم بگم که ما در رادیو اقتصاد داریم راجع به کمیسیون ویژه حمایت از تولید صحبت می‌کنیم. و این موضوع تکراری که چرا بانک‌ها خیلی حامی تولید نیستن. شما چی فکر می‌کنید؟
خیلی ممنون. من عرض کنم خدمت شما، اولا خیلی ممنونم. من خودم هم جزء کمیسیون حمایت از تولید هستم. ولی یه چیزی رو میخوام بگم، بانک‌ها نمیتونیم بگیم حامی تولید نیستن. بانک‌ها امکانات ندارن، امکاناتشون رو در اختیار کسانی قرار دادن که پولش برنگشته. من امروز صحبتام بود، دولت به بانک‌ها بده کاره، جریمه نمیده، سودم نمیده، اصل پولم نمیده، ولی همین بانک وقتی بدهکار میشه باید به بانک مرکزی 34% جریمه بده. خب این بانک بنابراین نمیتونه سودش نرخ سودی بیاره پایین، جنوب از دور اون میچربه.
اما تولید کننده ها
حالا همینه میخوام بگم، نه، به دلیل اینکه بانک وقتی امکان نداره مجبور یا با نرخ بالا بش بده 34 جریمه رو نده، یا اینکه پول نداره بده. وقتی پول نداره حتما اونور گلمن میشه. ما باید راهکارشو پیدا کنیم. علتش چیه؟ علتش این که یک، سرمایه بانک‌ها رو باید ببریم بالا. دو، دولت بدهیشو به بانک‌ها بده. سوم، ما جرایممون رو برای بانک‌ها بیاریم پایین. همش هم به بانک‌ها بخوایم حمله کنیم درست نیست. باید ببینیم اگر یه جای تقصیر داره بسیار خوب. ولی من میخوام بگم اگر ما به وضع بانک ها نرسیم، الان شرایط بانک ها از نون شب واجب تره بهش توجه کردن. بانک ها باید کمکشون کرد. حمله به بانک ها اصلا کار درست نمی کنه. من میدونم دیگه، های ما بگیم چرا نمیدن، ندارم. میگم آقا کف دست مون نده، میگه بکن. وقتی نیست چیکارش کنه؟ باید بستی مطالبه. الان مطالبات قفل شده. وقتی مطالبات قفل شده پول برنگشته، بانک چیکار بکنه؟ کجا بیاره؟ نمیتونه که.
البته آقای بهمنی، در کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی این مشکلاتی که بانک ها دارن و به هر حال به نوعی منتقل میشه به بخش تولید بررسی میشه، براش فکری میشه یا خیر؟ گفتم نقش این کمیسیون بدونیم.
این کمیسیون تازه تشکیل شده، کمیسیون شاید هنوز یک ماه نشده، بعد از این تشکیل شد هنوز چند جلسه بیشتر نبوده. حتما تو برنامه از این کمیته شده، حتما اینها رو بررسی میکنم و بهش تشکیل.
شما در کدوم کمیته تشریف دارین؟
من کمیته حمایت از تولید.
کمیته ای که
حمایت از تولید،
بازم کمیته حمایت از تولید.
حمایت از تولید.
خیلی ممنونم، موفق باشید.
خب گفتگوی همکارم رو با جناب آقای بهمنی رئیس کل اسبق بانک مرکزی با همدیگه شنیدیم و دیدگاه ایشون رو در ارتباط با نظام بانکی و کمکی که باید برای بخش تولید به وجود بیاد. تا لحظات دیگر میهمانان برنامه امروز بهارستان به شما معرفی خواهند شد. خوشحالیم که با شما هستیم و بهارستان رو به شما تقدیم میکنیم و امیدوارم جمعه بسیار خوبی در کنار خانواده محترم خودتون داشته باشید. میهمانان برنامه امروز جناب آقای دکتر محمد رضا منصوری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، جناب آقای احمد حاتمی یزد، کارشناس اقتصادی و بانکی هستند و انشاءالله تلفنی با ایشون گفتگو میکنیم. آقای دکتر منصوری، بسیار خوش آمدید به برنامه.
سلام عرض میکنم خدمت شما، میهمان محترم برنامه، همه مردم ایران اسلامی، هم مستانیه عزیز در استان مرکزی و حوزه انتخابی این جانب شهرستان های ساوه و زرندیه.
خیلی متشکرم و درود بر شما. جناب آقای حاتمی یزد، بسیار خوش آمدید به بهارستان.
تشکر میکنم، عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. امیدوارم که سال 98 سال مشکلات مشاهده خیر و برکت بیشتری باشیم انشاءالله برای همه ملت ایران.
انشاءالله امید خدا، ما امیدواریم که اتفاقهای خوب برای ما بیفته و در رأس میکنم نظام اقتصادی مملکت ما شرایط ثابتی داشته باشه و بتونه اون آرامش و ثبات اقتصادی رو فراهم بکنه. بدون شک مردم هم به این نقطه آرامش خواهند رسید. آقای دکتر منصوری، با شما آغاز میکنیم گفتگوی امروز خودمون رو در برنامه بهارستان و طرحی که در حقیقت فکر میکنم از جانب شما پیشنهاد شد که ما بتونیم سود وام‌های بانکی رو کاهش بدیم و بتونیم ببریمش در حقیقت در بخش تولید. میشه بفرمایید این طرح رو بیشتر برامون توضیح بدید که مردم ما هم آگاه بشن؟
خب بزرگترین مشکل تولید در ایران بحث سود بانکیه. یعنی همه مشکلات تولید کننده ها رو جمع بکنیم، اگر 20% باشه، 80% اون بحث سود بانکی، نرخ سودی است که ما زیادی پرداخت میکنیم و همین باعث شده که به خصوص شرایط موجود تقدینگی هم کم شده، تولید ما رکودی بهش تعلق گرفته و برای رونق اون خب باید فکر کنیم که چه کار بکنیم که ما هم مثل همه دنیا سود بانکیمون معقول بشه. این برمیگرده به سیاست‌های غلطی که در دولت‌های گذشته هم داشتیم، تو همین دولت هم بوده و کارهای ما کردیم که بنیان اقتصادی کشور رو از بین بردیم و خیلی ضعیفش کردیم. بیان باید پاسخ بدن. ما به همه دنیا 24% دلاری سود بانکی دادیم. مقاطع مختلف.
بله.
همین کاری که ما کردیم، اگر هر کشوری تو دنیا، آلمان، انگلیس انجام بده، اقتصادشون ورشکست میشه. یه دورش فقط مثال بزنم، 12 سال دلار را ثابت نگه داشتیم 1000 تومان، 24% ریالی سود میدادیم.
بله.
از کشور انگلیس، امارات، از همه جای دنیا میومد تو بانکای ما، 24% ریالی سود میگرفتن. 5 سال بعدم طرف پولش میخواست ببره، دلار ثابت بود، 24% دلاری.
بله، سودش بیشتر میشد.
یعنی تمام بله. پول نفت و درآمد مملکت را با یک کاری که واقعا هنوز برای ما جای سواله که کسانی که این سیاست را گذاشتن چه هدفی رو دنبال میکردن که اقتصاد مملکت رو از بین بردن.
یعنی فقط در حقیقت یه سرمایه‌گذاری بانکی شد، یعنی کسانی که فقط میخواستن پول توی بانک بذارن و سود بگیرن عایدشون شد این سود.
بله، ما تو همین زمان تولید رو هم از بین بردیم.
بله.
اگه میگن الان بانک ها دوچار مشکل شدن، ما الان 1000 میلیارد تومان پول تو بانک هاست که داریم سود پول میدیم. یعنی روزی 1000 میلیارد تومان به بالا، گنج قارون هم باشه تمام میشه. مگه میشه روزی 1000 میلیارد تومان سود بدیم؟ ما که صادرات نداریم، یخچال که صادر نمی کنیم، جاروبرقی صادر نمی کنیم، نفتمون هم دوچار مشکل شده. اول بذار مردم بفهمن که علت این که ما اقتصادمون به اینجا رسید، توی بعضی از مقاطع مثلا چند سال 400 تومان ثابت بوده.
بله.
ولی بیشترین مقطع اون 1000 تومان ثابت بود که
درسته.
یعنی خود همین یک کار باعث میشه هر اقتصادی رو تو دنیا، حتی اقتصاد آمریکا باشه، انگلیس، فرانسه، همین یک کار اشتباهی که ما کردیم و داد میزدیم اون موقع، خب ما تو عرصه صنعت بودیم و صحبت کردیم، کسی پاسخگو نبود و مسئولین صحبت میکردن که ما ارزش پول ملی رو حفظ کردیم. این ظاهر حرف قشنگ بود. ارزش پول ملی چه موقع حفظ میشه؟ بریم سوریه رو نگاه بکنیم، الان جبر نفت نداره، ارزش پول ملیش حفظ شده. ارزش پول ملی موقعی حفظ میشه که تورم ما نداشته باشیم.
بله.
شما از این طریق 24% تورم هر سال داشته باشی، بعد بگی دلار ثابت. خب یعنی با این کارمون هم تولید از بین بردیم، هم بانکامون از بین بردیم و همین که اقتصادمون به اینجا رسید. و الان هم به هر حال اقتصاد ما میگیم چه دخلت نیست، خرج آهسته تر کن.
درسته.
درآمد و هزینه در اقتصاد حرف اول و آخر رو میزنه و کشوری که درآمدش کم میشه باید هزینه هاش هم کم بشه. و ما تو این موضوع خیلی خوبه که بیا مثل همه دنیا بشیم. تو اقتصاد میگیم 10 سال اجازه دارن یک مملکتی نرخ تورم داشته باشه، پول بگیره، قرض بکنه و بعد از 10 سال باید اون پروژهاش به ثمر برسه.
بله.
و پولش برگرده.
دقیقا همینطور.
ما الان توی ایران اگر 40 سال فرض کنیم از انقلاب گذشته و هر 4 سال پولی که تو بانک بذاریم دو برابر میشه، در واقع 10 تا دوره 4 ساله داریم. یعنی هر 4 سال وقتی دو برابر بشه، در واقع 2 به توان 10 یعنی 2046 برابر پولی کسی شده که روز اول پولش گذاشته تو بانک، یه میلیارد تومان گذاشته، الان شده 2046 میلیارد تومان.
دقیقاً همینطوره.
این سود از کجا آوردیم بدیم؟ یا چه جوری می‌خوایم بدیم؟
خب واقعاً این سود از کجا اومده و چطور باید پرداخت بشه؟ آقای حاتمی یزد، چه اتفاقی افتاد برای ما که ما سودهای بانکی رو لحظه به لحظه و هر سال افزایش دادیم و در حقیقت یه شوک خیلی عجیبی هم به مردم وارد کردیم و هم به بحث اقتصاد خودمون؟ از کجا اومد و کجا باید دیگه جلوش گرفته بشه و از این وضعیت دیگه رهایی پیدا کنیم؟
نیستم که مسائل اقتصادی و بانکی رو به نحوی طرح کنیم که مردم خوششون بیاد.
بله.
اگر به واقعیت‌ها توجه کنیم ولو تلخ، بهتر از اینه که حرفای شیرینی بزنیم که واقعیت تطبیق نداره.
یعنی چی؟
اینکه بیام طرح بدیم و دستور بدیم و قانون بگذاریم که نرخ سودو بیاریم پایین.
بله.
چون این یه درصد مهمی از حد تولید رو تشکیل میده، این حرفی نیست که به جایی برسه در عمل، هرچند هم خیلی بپسندیم.
بله.
مثل اینونه که نگاه کنیم هزینه تولید چی؟ خب هزینه تولید یکیش سود بانکیه، به عبارت دیگه هزینه تأمین سرمایه است. یکیش پول کارگرانیه. خب اگر ما بتونیم اون بگذاریم که آقا حقوق کارگر رو کم کنید تا تولید ارزون تر بشه،
درسته،
اون میتونیم و سود بانکی هم بگیم کم کنید تا ارزون تر بشه.
بله.
اصلا این حرف منطقی نیست. هر چیزی تو بازار خودش یه قیمتی داره که عرضه و تقاضا اون قیمت رو تعیین میکنه، هم در مورد مزد کارگر و هم در مورد مواد اولیه. آهن اگه میخوای بخری نمیتونی با قانون بگی آقا چون بخش تولید باید هزینش کم بشه قیمت آهن رو بیاریم پایین. اصلا شدنی نیست و اینم به همون اندازه شدنی نیست. نرخ سود بانکی رو عرضه و تقاضا برای پول تامین میکنه.
درسته.
عرضه و تقاضا به پول هم تو جامعه است. جامعه میبینه که خب تورم، اگه پول داره تو بانک ارزشش داره روز به روز کم میشه.
بله.
نرخ اگه یه سود مناسبی نگیره پولش نمیذاره تو بانک، دائم میره خرید و فروش میکنه و به تورم دامن میزنه.
یعنی پولش از بانک میگیره بیرون و میره توی کار تولید و یا نهایتاً دلالی.
فقط خرید و فروش،
فقط دلالی،
تولید نخواهد شد.
بله.
چرا تورم داریم؟ یعنی یک گام به گام بریم جلو.
بفهم. پس
اولش، حرف اول هم اینه که آقا نرخ سود رو نمیشود با قانون با این کرد.
درسته.
همونطور که نرخ کارگر رو آهن رو نمیشه کرد. بعد میگیم حالا چرا تو بازار عرضه و تقاضا نرخ سود بالاست؟ میگیم چون تورمه. بعد میپرسین چرا تورمه؟ میگیم آقا چون نقدینگی کشور بدون هیچ ضابطه ای افزایش یافته. تو دولت آقای احمدی نژاد حجم نقدینگی کشور 10 برابر شد.
بله.
و تو دولت آقای روحانی حجم نقدینگی حدود 3 تا 4 برابر اضافه شد. خب وقتی پول و حجم نقدینگی کشور رو اضافه میکنید، انتظار داری تورم نشه؟ هیچ اقتصاددانی این حرف رو نمیزنه.
بله.
فرمول مشخصی داریم ما تو اقتصاد، معروف به تئوری معیاری پول، که اینکه اگر شما نقدینگی رو اضافه کردید متناسب با اون اگه تولید اضافه شد تورم نمیشه، اما اگه درصد رشد نقدینگی بیش از رشد تولید یا رشد اقتصادی باشه، حتما به همون میزان تورم داره. سالی 20% دارید پول اضافه میکنین، بنابراین انتظار داشته باشید سالی 20% هم تورم داشته باشید و انتظار داشته باشید نرخ سود بانکی هم متناسب با اون بره بالا. اما چرا پس نقدینگی اضافه میکنیم؟
درسته،
عملی متفاوتی تو اثرا. یکیش هم دوستان ما تو مجلس شورای اسلامی هستن که موقع تصویب بودجه همه رویاهاشون رو میارن وسط، میگن ما انتظار داریم تو حوزه انتخابیه ما پل بزنید، مدرسه بسازید، ورزشگاه بسازید، نمیدونم فلان کنید، هزینه ایجاد میکنن.
خب این هزینه‌های عمرانیمون خیلی میره بالا.
اگر متناسب با درآمد دولت باشه هیچ مشکلی ایجاد، خیلی هم خوبه. اما اگر هزینه‌های بودجه می‌نویسیم بیش از درآمد نفت و مالیات و گمرکمون باشه، اون وقت کسر بودجه داریم. کسر بودجه که مجلس برای ما تصمیم میکنه کی میخواد تامینه؟ فقط بانک مرکزی، هیچ جای دیگه نداری. پس بانک مرکزی پول خلق میکنه برای که جواب مجلسی های محترمو بده. خلق پول موجب تورم میشه، وقتی تورم داشتی نمیتوانی سود بانکی رو این بیارید، بالا میره.
بسیار خوب، متشکرم آقای حاتمی یزد و جناب آقای دکتر منصوری، صحبت های شما رو شنیدیم. یه فاصله کوتاه میگیریم و برمیگردیم بریم به سراغ این موضوع که واقعا چه راهکاری حالا برای این موضوع وجود داره. طرحیست که این طرح میتونه پیشنهاد خوب باشه، البته اگر بازنگری بشه و بررسی بشه و ما بتونیم در مجلس اون رو تصویب بکنیم، شورای نگهبان تاییدش بکنه و به نفع مردم و البته در کنارش نظام بانکی خودمون پیش بریم. لطفا همراه ما باشید. بهارستان رو به شما تقدیم می‌کنیم، به همه شما هموطنان عزیزمون در جای جای ایران. جمعه ها ساعت 12 با نمایندگان محترم مجلس همراه هستیم و البته کارشناسان محترم اقتصادی و دیدگاه اقتصادی این عزیزان رو در برنامه بررسی می‌کنیم. اساس یک طرح، سود واهای بانکی که به تولید کنندگان اختصاص داده میشه تک رقمی بشه و مثل سایر کشورها به 4% رسه. این طرحی است که عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای ایران دکتر محمد رضا منصوری از اون خبر دادند که امیدوارم نمایندگان مجلس هم به یک اتفاق نظر برسن و راه مناسبی رو برای برافت از این وضعیت اقتصادی پیدا کنند. امروز میهمانان ما جناب آقای دکتر منصوری هستند و جناب آقای حاتمی یزد که اول گفتگو رو هم تقدیم کردیم به شما. به سراغ بخش دوم و صحبت‌های آقای دکتر منصوری، واقعا آیا این طرح میتونه عملیاتی بشه و اتفاق بیفته و ممکنه در کنار این طرح مسائل و موضوعاتی باشه که باید دوباره بازنگری و بررسی بشه و این موارد هم در کنار این طرح قرار بگیره تا یک طرح کامل و جامع رو ما تحویل شورای نگهبان بدیم برای تاییدش؟ بفرمایید.
خب تو شرایط موجود این باید به صورت لایحه در بیاد. ما صحبت کردیم و شورای نگهبان معمولا چیزی که بار مالی داشته باشه رد میکنه و خود دولت باید به جایی برسه که به اجبار این طرح را انجام بده. همونطور که ما مجبور شدیم که بنزین 80 تومانی رو بکنیم 1000 تومان و یک جراحی در واقع انجام شد که صورت پذیرفت، ما الان به جایی رسیدیم که جراحی در اقتصادمون باید انجام بشه. این مطلبی که من میگم نه اجباریه، نه قانونه، نه دستوری، بلکه راه دوم دیگه این نداریم که بخوایم ادامه بدیم این وضع موجود را که روزی 1,000 میلیارد تومان سود پول بدیم. البته این طرح میتونم خیلی باز بکنم. خدمت های وزیر شاید 1 ساعت صحبت کردیم که خود اونها باید تصمیمی بگیرن که ما هم مثل همه دنیا زندگی بکنیم.
نظر اولیه ی آقای مساعد بود.
بلکه باید با آقای رئیس جمهور صحبت بکنن و یک کمیته اقتصادی اینو تصمیم بگیرن.
درست.
ببین من مثال میزنم.
خواهش میکنم.
سوریه نه نفت داره، نه درآمد داره. این همه سال هم جنگه. چرا پولش در مقابل دلار 20 سال تغییر نکرده؟ کشورهای فقیر مثل نیکاراگوئه، اکثر کشورهای دنیا پولشون در مقابل دلار 20 سال 30 سال تغییر نکرده.
ما ثابت مونده.
ما که این همه نفت داشتیم، این همه درآمد داشتیم، چرا باید به این روز برسیم؟
بله.
من شرط اولش رو گفتم.
خواهش می‌کنم.
که اون سیاست اقتصادی که با همه دنیا 24% دلاری سود داریم که اون شرط اولی بود که از بین برد.
بله، این نظام بانکی که از گذشته آمده و بر اساس این سود بانکی به اینجا رسیدیم.
اما ما تو اقتصاد میگیم چو دخلت نیست، خرج آهسته‌تر
کن. بله.
مگه قرار هر سال تورم داشته باشیم؟ ما که میگیم 10% تورم داریم، خب سال قبلش تو دولت قبلی 40% بوده. ما 10% داریم، 10% بلای 40% این 50%.
بله.
مگه قرار مردم تو آخر عمرشون همینجوری پول افزایش پیدا بکنه؟ الان شرایط خاصه. چرا؟ تو دولت‌های قبلی مثلا تو 4 سال 450 هزار میلیارد تومان، 450 هزار میلیارد روش آمده و شده 900 هزار میلیارد. ولی تو 4 سال گذشته اون 900 هزار یک دفعه 900 هزار به اندازه کل اول انقلاب 36 سال قبل پول آمده روش.
درسته.
تو 4 سال آینده 1800 هزار میلیارد تومان پول میاد روی کل این پولی که توی بانک ها هستش. بلاره باید بپذیریم که 1800 هزار میلیارد به اندازه پول همه سال قبله و 4 سال بعدش هم همینجور این
به همون اندازه. بله.
ما باید 10 سال دیگه رو ببینیم. من نه رویایی حرف میزنم نه قانون و دستوری، بلکه صحبت من اینه بیایم مثل همه دنیا تورم از بین ببریم. تورم چجوری داریم میره؟ تورم که تا حالا داشتیم.
بله.
40%، 50%، 20% هر سال رو هم آمده. ما اگر درآمدمون در یک سال همینطور که گفتن مهمان گرانقدر، دولت بیاد هزینه به اندازه درآمدش و کمتر بکنه، هیچ تورمی نباید داشته باشه. مثل همه دنیا که تورم ندارن و ما تو اقتصاد اجازه نداریم بیشتر از 10 سال بخوایم زیاده خواهی کنیم تورم داشته باشیم و به جایی برسیم که نتونیم پاسخگو باشیم. اگه ما فقط کافیه 2-3 سال پشت سر هم همین پول را تورم رو ثابت نگردیم، بالاخره یه عددی برای دلار مشخص کنیم، توان خودمون، دولت به عنوان یک بزرگی که پول دستشه، بانک‌ها رو در اختیار داره، اون عدد ملاک ما بشه و اون عدد سال بعد هم بگیم دلار همین بوده.
بله.
حالا میتونه عدد، من نمیگم یه
بله.
عددی.
بله.
سال بعد دلار ثابت، تورم هم صفر.
حالا بفهم بیشتر هم تر فقط
قطعا فکر میکنم باید بیشتر بشه. این تورم صفره. چرا؟ چون ما آمدیم به اندازه این پولی که داریم و بعد از اون دیگه سود بانکی رو حذف کنیم. یعنی یک جراحی اقتصادی انجام بشه که پشت سر اون نخواهیم روزی 1,000 میلیارد، ما اگر روزی 1,000 میلیاردی که سود میدیم تو خرج عمرانی کشور بکنیم، تو خرج خیلی چیزایی که هست. شما تو کانادا برید که خیلی از کشورهای دنیا، کسی که پول هر چقدر تو بانک داشته باشه ارزشمند نیست.
من.
وام بهش نمیدن، میگن این پول ممکن است پدرت به تو ارث رسیده باشه، ما برای نگهداریش از تو پول میگیریم.
پول میگیریم، درسته.
ولی یه مهندسی که کار بلده، تخصص داره، بهش وام میدن.
بله.
و با حساب کتاب
کارآفرینی میکنه، تولید انجام میده.
ما الان یه نخبه، یه نابغه‌مون به اندازه کسی که 1 میلیارد تومان پول داره ارزشمند نیست. کسی که 1 میلیارد تومان تو بره آخر سال 240 تومان سود پول میگیره، ولی یه نابغه که همه دنیا براش ارزش قائلن به زور میتونه ماهی 3-4 میلیون 5 میلیون کار کنه که بشه 60 میلیون تومان. یه آقا
با پولش ارزشش رو بیشتر کرده،
خیلی بیشتر از ایناست. ما باید بالاخره سود بانکیامونو مثل همه دنیا کنیم. بوده ترکیه 72% سود بانکی میداد تو دهه 60.
درسته.
بانک دولتیش شما پول میذاشتید بانک، ولی پول واسه برگردونی بیاری به دلاری به 4% هم نمیرسید. یعنی پولش در مقابل اون بی ارزش شد. ما الان حرفمون اینه یک بار جراحی اقتصادی بکنیم، یک بار سه بکنیم سیاست‌های غلط اقتصادی که داشتیم، درآمد و هزینه مملکت رو کنترل بکنیم. به راحتی میشه گفت ما ظرف یک سال، بله مردم هم به سختی میرن،
درسته،
شاید ما دیگه استادیوم ورزشی تونتون نتونیم بسازیم. ما که 700 میلیارد دلار هم نفت فروختیم، همه رو خرج کردیم، خورد هیچ هم نذاشتیم بمونه. تو همه دولت‌ها این بوده، سفره‌های پهن افراد که میان. ما شرکت‌های خصوصیمون الان مشکل اصلی کل مملکت بودجه هم شرکت‌های دولتیمونه،
بله،
که اگر اونا رو واگذار می‌کردیم، اصل 4 رعایت می‌کردیم،
بله خصوصی است، بله،
کشوری که این همه نفت داره، معدن داره، همه این چیزها رو داره، الان با سود بانکی 24% توان پرداخت خیلی از دیناش رو نداره. مثلا جراحی اقتصادی است که باید دولت بپذیره،
بله،
و یک جایی صفر کنیم و شروع کنیم بکنیم.
خب آقای حاتمی، شما موافق هستید که تورم ثابت بمونه، دلار یک نرخ مشخص و در حقیقت با ثباتی داشته باشه و از اون ور هم ما بتونیم سودهای بانکی رو حذف بکنیم و تو درآمدها و خرج مردم کمی تفکر بیشتری داشته باشیم؟ لطفاً جواب آقای دکتر رو بدید شما.
آقای دکتر روی پارامترهای دست میزنن که از نظر من به عنوان کارشناس اقتصادی اینا معلول هستن نه علت.
بله.
یعنی نرخ از یا نرخ بهره بانکی،
بهره بانکی، بله،
یا تورم، اینا معلول یک علت مهمتری هستن، به اون علت مایل نیستن بپردازن. اگر اون علت رو بگیم و به اون بپردازیم حتما به این اهدافی که ایشون میفرمان میرسیم.
خب میشه بفرمایید اون علت چیست؟
اون علت حجم نقدینگی کشور.
بله، همون نکته که اول اشاره کردید.
کنترل کننده، یعنی کسی که باید نقدینگی کشور رو مدیریت کنه، البته بانک مرکزیه. بانک مرکزی باید اجازه ندن همه پول خلق بشه. هر روز 1000 میلیارد تومان به حجم نقدینگی کشور داره اضافه میشه.
خب دلیل این کارشون؟
عرض میکنم دلایل متفاوتی داره، ولی چون این جلسه رو شما اختصاص دادید به مجلس، من میخوام اون بخشی که مربوط به مجلسه عرض بکنم. دوستان در مجلس توی سال گذشته هر سال تصویب کردن که به این وام بده، به اون وام بده، به اون وام بده. به اینا میگیم تسهیلات تکلیفی.
بله.
تسهیلات تکلیفی معمولا تسهیلاتی هستند که اقتصادی نیستن. یعنی نمیشه وام قرض الحسنه داد و پول مردم جذب کرد برای اون امر، چون مردم که پول میذارن میخوان یه درآمد مناسبی متناسب با تورم، نه چیزی بیشتر از اون. حتی از بفرمایید، خواهش میکنم،
از مخزن مردم هستش، از پول دولت.
حتی اگه سودی که به مردم میدی سود واقعیشون صفر باشه، باز مردم راضی هست. سود ما از سال گذشته به مردم میده منفی بوده. نرخ سود بانکی که به مردم سپرده گذارا دادیم همیشه کمتر از نرخ به علاوه دورهای کوتاهی.
خب پس وام های مختلف، پول های مختلفی که حالا داده شده، سود های مثلا 20% 4% اگه من که دادم به مردم،
اگر من بوده بس این پول 1800 هزار میلیون از کجا
اومده؟ بله، الان چه کار میتونه بکنه به این قصه کمک کنه؟
بفهمید،
یکی این که دستور تسهیلات تکلیفی ندن،
بله،
به کل متوقف کنه.
یعنی وام های عجیب و غریبی که بعضی ها گرفتن برای مثلا تولید، ولی
اجازه میرسم به دو، این که حتما با کسر بودجه مخالفت کنن. تا وقتی شما کسر بودجه، یعنی افزایش نقدینگی داری، افزایش نقدینگی تورم، کشورهایی که تورم کمتر دارن نقدینگیشون تحت کنترله.
یک کشور هم نشون بدید، ما ترمون که نقدینگی
کنترل کنه، یک کشور نشون بدید که نقدینگیش بی حساب کتاب، مثل ما داره سالی 20-30% اضافه میشه، بعد تورم نداره. راه حل تورم منظره